قال الله الحكيم في كتابه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. روز آخر این انجمن و بیستم ماه محرم، خدا رو شکر میکنیم که در این 10 روز به همه ما توفیق داد تا در این محفل شرکت کنیم و در طول این چند روز ما بحثمون راجع به نامه‌هایی بود از خدا که در بند 13 از دعای جوشن کبیر بود. چون روز اول حدیث شریف کسا خونده شد، ما یکی از نامه‌ها رو دیرتر شروع کردیم و امروز میرسیم به 9 اسم از نام‌های خدا در این بند، که خدا میفرماید اللهم انی اسألک بسمک یا مقیل. و معنای مقیل را میگویند ای کسی که میگذری. اقاله به معنای گذرنده است و در حقیقت اگر کسی گناهی ازش سر زد، خداوند از گناه او میگذره. اما در قرآن مجید کلمه مقیل آمده به معنای جایگاه مرفه و بسیار عالی، جایگاهی که خوش باشه و انسان درش به همه جور آسایشی بتونه دسترسی پیدا کنه. در سوره فرقان آیه 24 می‌فرماید اصحاب الجنه، انسان‌هایی که اهل بهشتند، یومئذ خیر مستقرا، در روز قیامت بهترین جایگاه مالشونه، و احسن و مقیلا، و در عین حال در یک رفاه بسیار بسیار بالا به سر میبرند. خب این نشون میده که اگر انسان گناه انجام داده و جبران این گناه رو کرد، مطمئناً اون خوشی‌هایی که انتظار داره از زندگی به دست بیاره، اون خوشی‌ها به حمدالله نصیبش میشه. اما در سوره مائده آیه 105 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مردمی که ایمان به خدا آوردی، مسئولیت جان و ارزش‌های خودتون، حفظ و هدایت خودتون رو به عهده داشته اید و دارید. یعنی خدا مسئولیت هر کسی را به خودش داده، فرموده کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، هر کسی مسئول خودش و تمام اون مسائلی است که در زندگی او پیش میاد. و یه مدیر مسئول اگر واقعا احساس مسئولیت بکنه، به هیچ وجه نباید اجازه بده که کشور تنش دچار آسیب دشمن بشه. ما یک کشوری به نام کشور تن داریم که خدا فرماندهی او رو به دست ما داده و به ما گفته که هر جور که صلاح میدونی این کشور رو اداره کن. خب بعضی ها خیلی راحت این کشور تن رو میفروشن به یه لذت آنی و زودگذر، به یک تبسم، به یک چشمک، به یک متلک، به یک بیعفتی، به یک بیساب، بیبندوباری. بعضی ها هم قدر خودشونو میدونند، اون چنان از این کشور وجود حفاظت میکنند، مراقبت میکنند و مواظب مرزهایی هستند که در این بدن وجود داره. چشم یه مرزه. اون کسی فرمان روای خوبیه که اجازه نده از راه چشم که یک مرز خیلی حساسه بیگانه وارد کشور تن بشه. اون کسی موفقه که از راه گوش اجازه نده هر صدایی وارد این کشور پهناور وجودش بشه و او رو آلوده کنه. کسی موفقه که عفت و تقوا و به تعبیر قرآن عورت خودش رو حفظ کند، اجازه نده که تحت هیچ شرایطی به گناه آلوده بشه و به بی‌عفتی کار کشیده بشود. خب بعضیا قدر خودشون رو نمیدونند، بعضی ها خیلی راحت حاضر میشن تن به هر گناهی بدن. بعد میفرماید، سلام علیکم، میفرماید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر بنا باشه شما راه رو پیدا کرده باشید، اون کسی که به بیراه رفته به شما ضرر نمیزنه. یعنی شمایید که باید برید راه زندگی رو برای خودتون پیدا کنید. تا نتونه یک آدم بیگانه‌ای که اسیر هوا و هوس و برنامه‌های خودش هست راحت شما رو فریب بده و گولتون بزنه. مکرر این چند روز ما با این مسئله روبرو بودیم که اومده میگه آقا من یه جوان بودم، وضع مالی زیاد خوبی نداشتم، اومدن نشستن با من صحبت کردن، یه رقم بسیار بالا به من پیشنهاد کردن، گفتن بیا برو یه جعبه از خلاصه جا به جا کن، ما هرچی بخوای بهت میدیم. من فقیر نادان بی فکر ننشستم فکر کنم که خب آخه این پول اگر یه وقت جان من رفت روش چی؟ زدم به بیخیالی، گفتم حتما ما زرنگیم، گیر نمیفتیم. رفته برای اینکه یه پول گیرش بیاد، یه وقت نگاه میکنه میبینه سرش بالای دار داره میره. چرا؟ چون خودش زمینه ی گناه و فساد رو در خودش به وجود آورده. این خیلی حرف بزرگیست که خدا میفرماید شما مسئول خودتونید، گناهشو گردن این اون نندازید اگر شما نخواید و خودتون رو در مسیر هدایت قرار بدید. هیچ کس اگر گمراه باشه نمیتونه شما رو از مسیر چکا کنه، بدر کنه. قدر خودتون رو بدونید. از اون طرف میفرماید که الالله مرجعکم جمیعا، همه شما بازگشتتون یقیناً به خداست و باید بدونید که هیچ کس نیست که بتونه از حکومت خدا فرار کنه. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. روز قیامت که میشه هر کاری که کرده باشید خدا میاره و شما رو بهش آگاه میکنه که ببینید این کار کار شماست، شما یه عمل رو انجام دادید. پس انسان و تصمیماش، یک تصمیم تند غلط و بدون فکر یک عمر انسان رو گرفتار پشیمانی میکنه که هیچ راهی دیگه نداره. چرا یه نفر به مثلا اعدام محکوم میشه؟ دعواست، نمیکنه بگه خب این دعوا خطرناکه، من بشینم تو خونه و نرم تو این دعوا شرکت بکنم. میدوه یه چاقو بر میداره و میپره وسط دعوا و این خیش و قوممه. خیلی خوب، زد تو شکم یه نفر، کشتش، بلا فاصله اومدن گرفتنش، اووردن تو زندان، حکم اعدام هم براش صادر کردن. یک ماه قبلش خونه داشته، زندگی داشته، زن داشته، بچه داشته، آبرو داشته، شغل داشته، در بین مردم بوده، یک ماه بعد زیر خاکه. چرا؟ چرا بشری که میتونه با یه مقداری عقل و هوش و درایت کاری به سر خودش میاره که کارش به اینجور بنبست ها کشیده بشه؟ اگر همون وقت چشمانش رو باز کنه، دقت بکنه، هوای نفس رو گولش رو نخوره، به این سادگی نمیاد یه چاقو برداره بدوید بیرون. خدا میفرماید معلومه بعضیا هستند عمدن کار خلاف میکنن، ما روز قیامت بهشون نشون میدیم که این کار خلاف کردن عادی نیست. در سوره مائده آیه 106 میفرماید یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا ولو نکتم شهادت الله انا اذن لمن الآثمین. می فرمان اگر در سفر بودید، گرفتار مصیبت مرگ شدید، دیدید که الان که خلاصه حضرت عزرائیل سلام الله علیه تشریف بیارن که قدمش به چشم ما بیاد، اما فقط بیاد ما رو ببینه و بره، کارمون نداشته باشه، ما ارادت هم خدمتشون داریم، براشون هم خلاصه همه جا صلوات خبر کردیم، مقدمشون هم هر جا برن گرامی میداریم، اما همین فقط بیان یه سری به اون بزنند و بگن خب ما میخواستیم یه احوال پرسی از شما بکنیم، حالا میریم یه 100 سال دیگه میان انشاءالله. میگن تا علائم مرگ رو در خودتون دیدید بلا فاصله تصمیم به وصیت بگیرید، دو نفر عادل رو بیارید بشونید که مسلمان باشند و همونجا شروع کنید به تنظیم یک وصیت‌نامه و اگه در حق اینا شک دارید اونا رو نگه دارید تا بعد از نماز به خدا سوگند بخورند و قسم بخورند که ما اون شهادت یا سوگندشون رو به هیچ قیمتی نمیفروشیم، که من وصیت میکنم شما باید به وصیت من عمل کنید. میگن که اگرچه به سود خیشاوندانمونم باشه به هیچ قیمتی نمیفروشیمش و شهادت خدا رو پنهان نمی کنیم، چون میدونیم در اون صورت ما گناهکار خواهیم بود. خدا میفرماد فمن بدلهو بعدما سمعهو فلهو اثم کبیر یا فلهو عذاب علیم. اگه کسی اونی که خدا و پیغمبر گفته و این فرد داره تنظیم میکنه دست برتوش و حق کشی کرد، باید بدونه که حقش رو با خدا باید تسویه کنه، هیچکس حق نداره ظلم به دیگری بکنه. در این آیاتی که خوندیم سه تا مطلب بسیار مهم رو میشه دید. یکی این که مقیل یعنی یه جایگاه خوب، و خدا اگر میفرموید یا مقیل یعنی ای خدایی که اگر یک کسی خطایی ازش سر زد تو از خطای او میگذری، اما لازمش چیه؟ توبه به درگاه خداست. نمیدونم، شاید لطف خدا بود امروز ما تو این جلسه‌ای که برای خانم‌ها تو زندان داشتیم یک قوقایی شد، یه وضعی شد، به طوری که شاید میتونم بگم در تمام عمرم من اینقدر پریشان نشده بودم و منقلب نشده بودم. تا چند دقیقه دیگه حال خود منم طبیعی نبود، از بس اینا گریه کردن، زجه زدن، اشک ریختن، بعد یکی از این خانوما آمد گفت آقا من الان اینجام یه دختر جوان دارم بیرون، تو همین مشکلاتی که افتادم، مسئله مالی هم داشتم، شوهرم هم طلاقم داده، تو زندانم من بیرون اینجا، شوهرم هم طلاقم داده و موندم. گفتم خب آخه چه کردی که به این بلا مبتلا شدی؟ در جواب من میگه سلام که ما عرض کنم یه بند خدای اومد گفت که بیاد ما یه مقداری پول جمع میکنیم میدیم کاسبی بکنند یه سودی گیرتون بیاد. ما سرخیر، یعنی مثلا خودمون، حالا من میگم سرخر شده این بیچاره به جایی که سرخیر بشه، از این اون پول گرفتیم دادیم به این یه نفر، گفتیم باش کاسبی کن یه چیزی به این بیچاره بده. یه مش آدمی که زن مثلا شوهرش مرده است، 1,000,000 داشته، اینو بسون ما یه چیزی این گیرش بیاد بتونه زندگیشو اداره کنه. پولا رو جمع کردیم دادیم بهش، برداشت رفت، 40,000,000 تومان پول برداشت رفت، ریختن سر ما که یالا بده. و خلاصه تا اومدیم به خودمون به جنبیم دیدیم که گوشه زندانیم و زندگیمون اصلا پاشیده. گفتم خب اگه آدم عاقل باشه نباید فکر کنه که پولی که داره دست کسی میده باید این رو بشناسمش، یه چیزی در ازاش بگیرم، وثیقه داشته باشم. همینطور پولو دادی دست اینم رفت. خب بعد کدوم آدمیه که 40,000,000 پول بی زبون دستش بیاد و تحریک نشه که ورد رو بره اینم برای یه مش زن؟ میگه اینا که دستشون به جای بند نیست، یکی از خودشونو گیر میندازن و خلاص شد رفت. و حالا من به قول قدیمی هم گند آشی نخورده و دهنه سوخته. گناه کرد در مثل آهنگری، به کاشان زدن گردن مسکری. پولا رو اون ورداشته رفته و داره کیفشو میکنه، دست ما هم به هیچ وجه دیگه بهش نرسید و نمیدونیم کجاست و من این بیچاره 3 سال گوشه زندان دارم نابود میشم و هیچ راهی هم ندارم. حالا شما تصور بکنید اگر آدم عاقلانه نخواد تصمیم بگیره، پیر و جوان نداره، شاید حدود 51 سالش بود اینطور که خودش میکنه. یه آدم 51 ساله تو زندان با یه خانواده دار، آدم آبرومند، خب چه کار باید کرد؟ چرا آدم یه وقتی که تصمیم میخواد بگیره فکر نمی کنه؟ شاید بشه مقایسه کرد خیلی هاشون رو با اونهایی که تصمیم گرفتن برای کشتن ابا عبدالله و توجه نکردن که این کشتن به چه قیمت گرانبهایی میتونه بهشون تمام بشه. بیایید اگر واقعاً خدا را خدای برحق میدانیم که حتما همینطوره، از گناهانی که کردیم به درگاهش عذرخواهی کنیم. بگیم خدایا ما به اندازه فهم و درک و شعور و آگاهیمون زندگی کردیم، اگه یه جاهایی یه حرکتی کردیم اشتباه کردیم و اصلا ندانم کاریه. بعد دیدم شروع کرد گریه کردن، گفت به خدا من اهل جلسات مذهبی بودم، تو خونه هایی که روزه بوده میرفتم، آدم بیبندوباری نبودیم، به خاطر خدا این کار ما کردیم که یه مجزن بیچاره که یکی 1,000,000 2,000,000 پول داشتن این بتونه بسونه باش کاسبی کنه، یه سنار به این در به درهای بیچاره بده زندگیشون رو اداره کنن. هم پولشون رفت، همون یک ماه یک سناری هم که بنابود بهشون بده اونم دیگه گیرشون نمیاد. گفتم تو موندن و اونم به من وقتی که پولو دادن من خودم رو مقصر میدونم که فکر نکردم خب یه گیه وقت پولو برداشت رفت چیکار باید کرد. همشون اومدن سر تو جون من کردن که تو باعث شدی ما به نکبت بیفتیم، ما که با برج 60-70 تومن داریم زندگی میکنیم چه خاکی به سرم کنیم؟ راستم میگه حالا چیکار باید کرد؟ پولو رو این خورده؟ نه، اما تو زندانه داره زجر میکشه، نه شغل داره که بگه من کار میکنم درآمد پیدا میکنم میدم. اونی هم که 1,000,000 داده که نمیاد از مالش بگذره، به خاطر 1,000,000 زندگی میکرده اصلا باش. غیر بعضی هاست که روز 1,000,000 تومان اسباب بازی برای بچهش میخره که جفتک و بارو بزنه و کیف دنیا رو ببره. غیر اونیه که میاد میره یه ماشین 200,000,000 میخره میندازه زیر پای بچهش که بیاد تو خیابون ویراژ بده و یه عرض کنم که ضبط آنچنانی بذاره تو این ماشینش که همچی صدا بکنه که این ماشین انگار از جا میکنه به توی خیابونا میره و ویراژ میده، اگه یه وقت هم زد به یه نفر کشت، باباش میگه نترسی و ناراحت نباش، بیمه میده، مشکل نداره، بیمه میده. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانه؟ خدا به هممون عقل بده و ما از خدا باید بخوایم. زندان خیلی بد جاییه و مدیر زندان امروز خیلی مفصل صحبت کردم، گفتم ما باید بگردیم یه راه پیدا کنیم، اولا نگذاریم کسی دیگه به اینجا راه پیدا کنه، مصیبت واقعا. و دوم اینایی که حالا میرن زندان، وقتی میاد بیرون این بیچاره دیگه یه انگ خورده تو این پیشانیش، کار ندارن که قتل انجام داده یا کم آورده، میگن این فلانی زندانی بوده، باش نشست و برخاست نکنید، تو خیش و قوما همسایه ها تو خانواده خودش دیگه رو نداره بره چیکار کنه. به نظرم اینطور آمده، حالا در صدد هستیم اگر خدا کمک بکنه ما یه حالت کوریدور درست کنیم، یه واسطه بشیم بین زندان و جامعه، و اینایی که از همه جا به قول ما رونده و مونده هستن اینا رو جمعشون کنیم، یه برنامه برای اینا بریزیم که دوباره بر نگردن به این مفاسد اجتماعی. میگو واقعا من دیگه روم نمیشه تو زندگیم برگردم، آبرو هستیم رفته، چطور میتونم برگردم تو یک فامیلی که یه زمانی منو به عنوان یه آدم میشناختن که اهل دیانت و دین بودن، حالا یه همچین گناهی کردم، یه مشکلی اینطوری به وجود اومد، تا اونایشون که حتی خدای ناکرده دیگه آلوده به بی‌عفتی شدن، زنای محسنه بوده، حکم اعدام دارن، یه وضعیه. خدا نخواد برای هیچ خانواده‌ای که گرفتار یه همچین شرایط سخت طاقت فرسا بشه. تو این جلسات خیلی دعا کنید، هم به جوونا دعا کنید، دیگه حالا من میگم به پیرم خیلی دعا کنید. چرا؟ برای اینکه پیر و جوون نداره که انحراف، لغزش پیدا کردن دیگه، پیر و جوون نداره که من بگم آقا من پیرم بیاید برید ببینید. خدا میدونه الان زن تو زندان هست حدود 75 سالش به خاطر مواد گلوش زدن، بیا اینا رو بذار تو ساکت برداریم بریم تا دم زاهدان رو برمیگردیم، کلی هم پول گیرت میاد، به چه داریم نم زن میدی، دختر دو شوهر میدی، جهیزیه میگیری، خونه ده عوض میکنی. یه آدمی که یه عمر فکر میکنه خیلی آدم عاقلی بوده، خب گیر افتاده، آوردنش اونجا حکم اعدام برش دادن، نشسته به انتظار کی ببرندش بالای دار تمام بشه بره. خب یه واقعا همینو میخوایم؟ ولی زا انتظار داریم یک کمک هایی بشه اساسی، زیربنایی ما باید یه اقدام بکنیم، مخصوصا جوانهایی که از زندان میان بیرون و مثلا فرض کنه تهمت دزدی زدن بهش، واقعا هم دزدی کرده، خب این دیگه روش نمیشه بیاد تو جامعه، کسی هم بهش کار نمیده. ما یه برنامه درست کنیم اینا رو بگیم جمعشون کنیم، کار بکنن، درآمد پیدا کنن، صبح به صبح بره یه عرض کنم حضور و غیاب بشه و برگرده بره سر کار، تا جلوی فساد گرفته بشه. در تمام دنیا اصلش این اولین کاریه که داره انجام میشه. امروز کل وقت این بنده خدا رئیس کل زندانهای استان اصفهان با من صحبت میکرد، صد بار این بشر گفت آقا ما دست شما رو میبوسیم بیاد یه کاری بکنید، این زندان از این وضع بیاد بیرون. این همه آدم زندانی تو این زندان دارن از سر و کلهم بالا میرن، یه فضای بد آلوده، یه آدمی که کم آورده میره پروی مش، آدمی که قاتلن، نمیدونم سیگاریان، هروئینیان، سالم میاد بیرون، فردا که میره بیرون بعد از 3 ماه سیگاری شده، هروئینی شده، دوز شده، خب چه خاکی به سر میکنه. خدایا به آبروی امام زمان کمکمون کن، ما یه کار سنگین بزرگی رو شروع کردیم، انشالله بتونیم به یه نتیجه آبرومند برسیم. و گناه اگر کردیم باید در صدد باشیم از خدایی که گذشته از گناه میکنه، تا انشالله مورد عفو و بخشش خدا قرار بگیریم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی امک الزهرا، سلام ما بر بیبی عالم صدیقه اطهر سلام الله علیها، که نوشتن فرمود علی جانم بدنم و شبانم.